رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دیگر باره شنونده های عزیز و ارجمند، با سم کیو مرسیت هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 3 فوریه در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 4 بامداد است.
و در آغاز شنونده عزیز و ارجمند توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
ایران میگوید که آماده است اورانی خود را برای غنی سازی به خارج بفرستد، آنگونه که سازمان ملل متحد تقاضا کرده است. محمود احمدی نژاد این نکته را ضمن سخنان خود توسط تلویزیون دولتی کشورش اظهار داشت و گفت:
چرچه اگه ما بدیم بشونن ببرن مشکلی واقعا نداره، بعضی بی خودی سر صدا کردن. شش کل ما قرارداد می‌بندیم، میگیم آقا این 3.5% بهت میدیم، 4 ماه 5 ماه طول می‌کشه اینو برامون 20% کم ما بده، قرارداد می‌بندیم.
این تصمیم تغییرات مهم در موضع‌گیری های ایران می باشد. در دوام چند ماه گذشته مقامات ایران همیشه از این پیشنهاد انتقاد می کردند و راه های دیگری آلترناتیوی را ارائه می داشتند.
قرار است که امروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با عبدالله شاه عربستان سعودی ملاقات کند. حامد کرزی دیروز وارد عربستان سعودی شد تا از برنامه های آشت جویانه خود با طالبان اصلاح طلب حمایت کند. کرزی مدت ها قبل از عربستان سعودی خواسته بود که با استفاده از نفوذ خود طالبان را تشویق کند تا اسلحه خود را به زمین گذارند. هفته گذشته برنامه های صلح کرزی در کنفرانس بین المللی لندن مورد پشتیبانی محافل بین المللی قرار گرفت. عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عرب سه کشوری بودند که حکومت طالبان را در سالهای 1996 و 2001 به رسمیت شناختند.
وزارت امور خارجه امریکا گفته است از پیشنهاد ایران استقبال میکند اگر ایران آماده است که 3 سیاهان امریکایی را از زندان رها کند. این 3 هنگام سیاحت به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این سخنان را بعد از اظهارات محمود احمدی نژاد به زبان آورد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده است که زندانیان ایران با زندانیان امریکا داد و گرفت شوند. ایران 3 سیاه امریکایی را در زندانهای خود نگهداری میکند. احمدی نژاد در مصاحبه از تلویزیون دولتی خود اظهار داشت که گفتگوها درباره امکان تبادل 3 سیاه امریکایی با چند ایرانی که سالهاست در امریکا زندانی هستند ادامه دارد. مایک هامر سخنگوی شورای امنیت ملی دولت اوباما در پاسخ گفت اگر ایران درباره ایرانیانی که در زندان امریکا نگهداری می شوند سؤال داشته باشد، امریکا برای پاسخ دادن به این سؤال آماده است.
ادامه خبرها. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت انتظار می رود که از 30,000 نیرویی که رئیس جمهور براک اوباما اجازه داده است 18,000 نفرشان تا آخری بهار سال جاری وارد افغانستان شوند. آقای مولن این سخنان را در جلسه یکی از کمیته های کنگرس اظهار داشت و گفت که طالبان از پایگاه های خود فراتر رفتند و حالا در بسیاری از ولایت های این کشور نفوذ پیدا کرده اند.
We have already moved nearly 4500 troops to Afghanistan.
ما تا حال 4500 نفر نظامیان خود را به افغانستان انتقال داده ایم و انتظار می رود که 18,000 نفر دیگری که ماه دکبر رئیس جمهور قول داد تا پایان بهار انتقال داده شوند. باقی مانده از 30,000 نیرو طبق امکان هرچه زودتر در دوام تابستان یا اولی تیرماه وارد افغانستان می شوند و در عقب نشینی بلا فاصله طالبان در سال 2010 سهم می گیرند.
اصلا مقامات کاخ سفید می گویند که این 30,000 نیرو تا پایان ماه ایون به افغانستان می روند.
دادگاه ولایت نواسیبرسک حکم خود را برای 5 جوان سرتراشیده روس که در کشتار شهروند تاجیکستان عبدالطیف تورسونوف دست دارند اعلان کرد. 2 نفری آنها خوانندگان مکتب بودند. الکسی ناسکوف که ملقب به برس و سببگاری زد و خورد بوده است 13 سال محکوم به زندان شد. این 5 نفر سال 2008 در خیابان باکارت به شهروند تاجیکستان حمله کرده اند. ناسکوف عملین شخصی بوده است که به تورسونوف کارت زده است. تورسونوف در مجموع از زخم 29 کارت در محل حادثه جان داده است. 4 نفر دیگر از جنایتکاران از 7 ماه تا 1 سال شرطاً از آزادی محروم شده اند.
و
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوای معتدل است، حرارت تا 3 درجه گرم، ولی مرکز آب و هواشناسی کشور میگوید که گرمی هوا در پایتخت در ادامه روز از 11 تا 13 درجه خواهد رسید. در شهرهای خوجند و قرغان‌تبه نیز هوا امروز گرم خواهد بود. حرارت هوا روزانه در این منطقه از 9 تا 12 درجه میرسد، اما ولایت کوهستانی بدخشان طور گفتیم در مقایسه با دیگر منطقه های کشور سرد باقی میماند. حرارت هوا در اینجا روزانه از 8 تا 12 و شبانه از 20 تا 24-25 درجه سرد می شود. شنونده های گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه، مرافعی دادگاهی سه نشریه مستقلی تاجیکستان به حالت تعلیق در آمد.
خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی درباره پرونده این سه نشریه چی نظر دارند؟ آیا نشریه ها گناهکارند؟
و رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار تشکیل یک کمیسیون برای نظارت بر سرمایه های گرد آمده ساختمان نیروگاه راغون شد.
سرخط چندی از گزارش های برنامه ما را شنید که تقریبا تا 20 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهند شد و حالا مجله بامداد چهارشنبه رادیو آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
تبریکی گفتیم دیروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه، مرافعی دادگاهی سه نشریه مستقلی تاجیکستان، یعنی ازیا پلوس، فرج و آزادگان آغاز شد. ولی بلافاصله قاضی دادگاه اعلام کرد که این مرافعه تا 23 فوریه به حالت تعلیق درآورده می شود.
مقامات دادگاهی میگویند باید هم جانب دعواگر و هم نشریه ها با اسناد ضروری آشنا شوند. حتی در مقامات دادگاهی این کار را استثنا نمی دانند که هر دو جانب دعواگر به سازش برسند. با گفته آنها در آن صورت به برگزاری مرافعه ضرورت باقی نمی ماند. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکار ما فرهاد میلاد با هم میشنویم که در آغاز این مرافعه در دادگاه ناحیه سینا شرکت داشت.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافع دادگاهی نشریه های ازیا پلوس، فرج و آزادگان را تا روز 23 فوریه سال جاری موقوف گذاشت. این مرافع در پی نشر اظهارات وکیل دفاع صالح جان جورایف در این هفته‌نامه ها پیش آمد که در مثال سه قضیه ناعدالتی ها در ساختار دادگاهی تاجیکستان و فساد زدگی این نهاد را با دلایل خود ثابت میکرد. در نوبت خود دو دادرس دادگاه عالی نورنوروف و اولوغبک ممدشویف و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخردین دودومتوف که در اظهارات صالح جان جورایف برای برآوردن قرارهای ناعادلانه مورد انتقاد قرار گرفته بودند، وکیل دفاع و نشریه ها را با اتهام تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار خیش به دادگاه کشیده، دست جمعی 5.5 میلیون سومانی جبران ضرری معنوی میخواهند. به غیر از این، وکیل دفاع صالح جان جورایف شخصا باید 1.1 میلیون سومانی دیگر به آنها جبران پرداخت کند. امردین صفایف دادگستری پرونده مذکور به جانب ها مشورت داد که تا 23 فوریه اسناد لازمه را برای مرافع پیشنهاد کنند و همچنین تاکید کرد دعواگران و جوابگران پرونده می توانند با راه مراسا مسئله را حل کنند. در همین حال صالح جان جورایف می گوید این پرونده تحت فشار رئیس دادگاه عالی علیه او و نشریه ها تهیه شده است و این اراده خود دادرس ها نیست و افزود
عالی سازشنامه رفته استاده است. من به رئیس جمهور به مجلس عالی مراجعت کردم که عدالت سودی نیست، چاره بینید، یعنی و یا چاره ندیده عرضه من درست یا نادرستش تصدیق نکرده یا که انکار نکرده علاقه قرار قبول کردن.
در همین حال در داخل و خارج تاجیکستان واکنش ها به این قضیه صدا می‌دهد. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز با نشر یک بیانیه از مقامات تاجیکستان خواست که فشار بر مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه‌ها خاتمه دهند. به همین مضمون سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان یک اظهارات دست‌جمعی پخش کرده نگرانی خیش را ابراز داشتند. مقامات تاجیکستان و دادرس‌های مدعی که هفته‌نامه‌ها را در پراکندن اطلاع یک طرفه و کاهنده آبروی اعتبار آنها متهم می‌کنند، تا لحظه آماده شوی این گزارش از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. اما روز جمعه الوغبک محمدشایف یکی از این دادرس‌ها بر رادیو آزادی گفته بود:
"بسون مراجعه کردم. همچون شهروان. اون تو قانون مدد بیرون شده. خب پیش از شب کردن باید میمدن حالت خورو میفهمیدن و چوب میکردن آخری قانون مدد داشتن صرف نظر کردن اینو. یک چیز نسنجیده ندیده هر سال کفوی بودی نبودی نیستن اما چوب کردن من ذریبه نیست نبودی کسی آخر.
اما سردبیران هفته‌نامه‌ها بعد از مرافعه که پشت درهای بسته برگزار شد، از چند نکته بحث‌انگیز شکایت دادرس‌ها اظهار حیرت میکنند. ظفر صوفی فرغانی سردبیر آزادگان میگوید در شکایت خش دادرس‌ها از دادگاه طلب کردند که تا انجام مرافعه هفته‌نامه‌ها بسته شوند.
من اونجا گفتم که خب شما سوده دادرس‌ها حقوق شناست، بر چه حق این چیزا نوشتید؟ چون موافق قانون ما را فقط فعالیت ما را در این مدت اگر بشود فعالیت تجاری باشند میتونن بازداشت کنند که ما فعالیت ما تجاری نیست.
خورشید عطاالله سردبیر فرج میگوید کوشش‌های آنها برای دریافتن پاسخ به آن سوال که چرا برای اظهارات یک وکیل دفاع نفر رسمی در تاجیکستان باید هفته‌نامه‌ها به دادگاه کشیده شوند بیهوده بوده است.
وقتی که گپ در سر تحقیر و تهمت طریق واسطه اخبار عام می رود، گپ در سر خبر، گپ در سر مقاله می رود، نه گپ در سر اظهارات کشوده یک شخص رسمی.
اما قضیه مذکور سومین حادثه طی دو ماه اخیر در مطبوعات تاجیکستان است. قبلا دادگاه هفته‌نامه پیکان را 300 هزار سومانی جریمه بس و همزمان وزارت کشاورزی از هفته‌نامه ملت به دادگاه شکایت برده 1 میلیون سومانی جبران می‌خواهد. کارشناسان این همه را فشار به مطبوعات تاجیکستان در آستانه انتخابات پارلمانی می‌نامند. عده دیگر می‌گویند شاید یک گونه بیگومگوها میان نهادهای دولتی وجود دارد که رسانه‌ها به اختیار در آنها شرکت دارند. آنها مخالفت های دادستانی کل از یک سو و آژانس فساد و مبارزه بر جرایم مالیوی و دادگاه عالی از سوی دیگر را مثال می آورند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به حالت تعلیق در آمدن مرافع دادگاهی سه نشریه مستقل و معتبر تاجیکستان در دادگاه ناحیه سینای شهری دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید در پورتال‌های مایمیر و فیسبوک. مثل اینکه خواننده‌های سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز در این شبانه روز اخیر به موضوع مرافع دادگاهی نشریه‌های مستقل تاجیکستان بیشتر واکنش نشان دادند. از افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه می‌بینیم که خوانندگان ما در این باره چه نظر و اندیشه دارند.
مطالب مربوط به بحث دادگاهی هفته‌نامه‌های مستقل کشور امروز هم در مرکز توجه خوانندگان تارنمای آزادی بود. در پایه یکی از این مطالب خواننده با نام الکسی نوشته است که هدف شکایت های دادگاهی نسبت هفته‌نامه های مستقل در تاجیکستان فشار آوردن به تمام روزنامه‌نگاران و نشریه های آزاد می باشد. ولی حق داد بر این نظر است که اگر مطلب های انتقادی هفته‌نامه ها با دلیل و فکت منتشر شده باشد، پس آنها در این بحث های سودی غالب خواهند آمد. دادخان از آن اظهار حیرت کرده است که روزنامه ها در صورت مغلوبیت چگونه جریمه های هنگفت مورد تقاضا را پرداخت خواهند کرد. زیاد باشد از برخورد دادرس ها به مقاله های هفته‌نامه ها انتقاد کرده است و گفته است روزنامه ها به خاطر اصلاح کمبودی ها مطالب تنقیدی نشر می کنند و مقامات در جواب باید خوبتر کار کنند، نه اینکه رسانه ها را به دادگاه کشند. یک خواننده از آمریکا شرح نوشته گفته است در تاجیکستان معنای دموکراسی را درست درک نمی کنند. نفر دیگری که با نام مستعار به نام نوشته است چنین عقیده دارد که در این بحث یک گروه می خواهد با گروه دیگر حساب برابر کند و در این میان چند روزنامه قربان می شود. خیراندیش این بحث دادگاهی را پیامدی مستقل نبودن مقامات دادگاهی کشور از حکومت نامیده است و نوشته است اگر مقامات دادگاهی مستقل می بود حق به حقدار می رسید. وادیش بر این نظر است که برای حمایت رسانه های خبری تاجیکستان از فشار مقامات قانون نو یا فرمان ریاست جمهوری لازم است. بحث و بررسی ها در سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و شنوندگان عزیز اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در آنها شرکت کنید.
افروسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه بود که به نوشته های یک شبانه روز اخیری خوانندگان این سامانه مرور میکرد. و برنامه من رو با گزارش دیگر ادامه میدهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان با دلیل نارضایتی از کم به فروش رفتن سهمیه های راغون خواستار تشکیل یک کمیسیون غیر دولتی شد. این کمیسیون از حساب نمایندگان سازمان های غیر دولتی و رسانه های خبری تشکیل می شود و به جمع آوری مبلغ ها برای ساختمان راغون نظارت می کند. بعضی از کارشناسان از این تصمیم رئیس جمهور ستایش کرده اند.
از روی آخرین معلوماتی که دیروز از زبان مسئولین وزارت مالیه کشور مسئول اصلی فروش سهمیه ها پخش شد، تا امروز در سراسر کشور از جانب مردم و کارخانه و صاحبکاران به مبلغ بیشتر از 701 میلیون سومانی معادل تقریبا 162 میلیون دلار آمریکایی سهمیه ها به فروش رفته است. در صورت درست بودن این ارقام به نظر می رسد که برای رسیدن به مرز 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی حالا راه واقعا هم دور است. بعضی روشن فکران در همین حال پیشنهاد کردند که با این هدف بانک ویژه سازمان داده شود. در این باره گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان را با هم میشنویم.
رئیس جمهور تاجیکستان از کم به فروش رفتن سهمیه ها در احداث نیروگاه راغان اظهار نارضایتی کرده دستور داد که برای اجرای این برنامه کمیسیه جمعیتی شامل نمایندگان سازمان های غیر دولتی و رسانه های خبری در کنترل مبلغ های وارد شده تأسیس داده شود و هر 10 روز دولت اطلاع در این باره را به مردم رساند. این در حالی است که بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از 6 ژانویه سال جاری تا بدین سو تنها به مقدار 701 میلیون سومانی معادل 162 میلیون دلار آمریکایی سهمیه های چاپ کرده وزارت مالیه در احداث نیروگاه راغان به فروش رفته است. به قول کارشناسان این اقدام رئیس جمهور اقدام خوب است، ولی به قول آنها دیر مانده است و به قول آنها محض اطلاع ندادن دولت درباره فروش سهمیه ها و تشکیل نکردن کمیسیه جمعیتی باعث بی‌اعتنایی مردم در فروش سهمیه ها شده است. اکادمیک نوردین قیوموف نیز مسئله شفافیت و کنترل مبلغ ها را مهم خواند، ولی به اعتقاد وی وضع زندگی و توان مالی مردم در این روند دور از نظر مانده است. دین قیوموف در این باره افسود:
اون چی که مردم داشت خریدند، برای همین هم البته یک باره از حساب مردم کم بزاعت 6 میلیارد جمع کرده ممکنه، اوست ممکن این کار باید سونه حاله با آخر نرسید دوام دارد.
اکادمی قیوموف راه دیگری جمع سرمایه ها برای ساختمان نیروگاه راغان را چنین شرح داد:
البته خیلی خوب میشد که برای ساختمان راغون اینوستوران خارجی هم خودی جلب کرده میشدن.
اما محسود صابیروف رئیس کافدره اقتصادی دانشکده اقتصادی تاجیکستان در کندی روند فروش سهمیه ها خودی دولت را مسئول میداند نه بلکه مردم را. به گفته وی دولت نیز میبایست در گرم شدن بازار فروش سهمیه اقدام میکرد تا اطمینان مردم درباره اهمیت آینده نیروگاه راغان را به دست می آورد. جناب صابیروف برای مثال گفت:
در این حالت دولت باید از بحر کارخانه های دولتی که فایده نمیارند اما سولا از حساب بودجه مبلغ گذاری میشن، از بر این کارخانه باید مبلغ باید برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان انتقال نباید این مبلغ.
همچنین جناب صابیروف در رابطه با تامین شفافیت تشکیل یک بانک ویژه در این باره را ضرور خواند. امنیت ابرنظر کارشناس امور منطقه نیز عدم پژوهش جدی صنف های جامعه بدون محاسبات دقیق چاپ کردن سهمیه را دلیل به مشکل روبرو شدن فروش سهمیه ها داند. جناب عبدالنظر گفت:
عکسه هایی که در سنگ توده بودند، مردم چیزی که پول سپردند این سهمیه نگرفتند و باوری کامل هم دارن که اگر امروز سهمیه بخرند فردا سهمیه فایده نمیگیرند. مردم قدرت خریداری ندارند، لیکن امروز زوراً مردم را مجبور میکنند که آنها بخرند.
این در حالی است که رئیس شهرداری شهر دوشنبه مطمئن است که جز 30% ساکنان شهر که کم بضاعت هستند، باقی 70% دیگر توان خرید سهمیه به مبلغ 5000 سومان را دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان درباره تشکیل کمیسیونی نظارت بر جمع آوری سرمایه برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون.
شنونده های گرامی، شما برنامه بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. حالا یک ترانه پیشکش میکنیم و سپس برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
کوچه خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی. وای از دنیا کی یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیاگران از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه، این طبیب از دیدن
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من کیومرثی عطا به عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. در قرقیزستان سازمان‌های حفظ حقوق از تأمین حقوق و امنیت روزنامه‌نگاران در این کشور راضی نیستند.
چرا در منطقه کلاب در آستانه انتخابات پارلمانی بعضی حزب‌های سیاسی به سرنوشت نابرار خود تن دادند؟
و کتاب یک جنرال مستعفی تاجیک درباره رویدادهای 20 سال پیش یا حادثه های بهمن ماه سال 1990 چاپ شده است. و این حادثه ها مؤلف چی طرز بها داده است؟ مجله خبری بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را با گزارش از بیشکک پی می‌گیریم. سازمان های دفاع از حقوق بشر در قرقیزستان نقش مطبوعات و روزنامه‌نگاران را در حمایت از حقوق انسان و تأمین آزادی های شهروندی مؤثر خوانده اند. با وجود این روزنامه‌نگاری در قرقیزستان به یکی از پیشه های خطرناک تبدیل یافته است.
در قرقیزستان سازمان‌های روزنامه‌نگاری بر این عقیده هستند که حامیان حقوق بشر در قرقیزستان نتوانستند وظیفه خود را به خوبی اجرا و از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع کنند. به این دلیل در این کشور هرگاه روزنامه‌نگاران تهدید و تحقیر می‌شوند و مورد لتکوب افراد نامعلوم هم قرار می‌گیرند. در این باره یک گزارش داریم از خبرنگار ما در بیشکک میراث‌الله فرغانی که با هم می‌شنویم.
سازمان های دفاع از حقوق بشر قرقیزستان از امنیت جامعه ژورنالیستان این کشور ابراز تشویش کردند. از جمله چولپان جاکوپوا مدیر مرکز حقوق بشر عدالت مقرش در بیشکک گفته است که زحمت ژورنالیستان در پیشرفت جامعه کشورش خیلی بزرگ است. با عقیده این خانم گذاشتن هر گونه صد پیش رای ژورنالیستان که حقیقت را بررسی میکنند منجر به آن خواهد شد که نظریه حقوق بشر در قرقیزستان محو گردد. و افسوده است که سازمان های دفاع از حقوق بشر در ردیف حمایه حقوق شهروندان از فعالیت های ژورنالیستان آزاداندیش نیز جدی پشتیبانی خواهند کرد. بنا به گفته چولپان جاکوپوا در قرقیزستان پیشه خبرنگاری منتظم به یکی از پیشه های خطرناک تبدیل می یابد. اما قیاس مولدا قاسموف سردبیر نشریه دولتی قرقیز توسی یا صدای قرقیز گفته است که نمایندگان سازمان های حقوق بشر به هیچ وجه از حقوق و امنیت ژورنالیستان حمایت کرده نمی توانند. با گفته این منبع در 10 سال اخیر بار هم احساس نکرده است که وکیلان این سازمان ها از حقوق او و همتایانش دفاع کرده باشند. با تأکید قیاس مولدا قاسموف دولت باید این وظیفه را بردوش گیرد زیرا حامیان حقوق بشر فقط سخنهای خشک و خالی میگویند. ولی سلطان خانظرف کارمند افتوار رپورتیر بیشکک چنین میشمارد که به هر صورت در مورد حمله بالای ژورنالیستان اولین شده حامیان حقوق بشر واکنش نشان میدهند.
способны довольно быстро мобилизовать, выразить какую-то общую солидарность.
Султан Хоназаров افسود که جامعه خبرنگاران کشورش استوار نیست و به حالت‌های روبرو شده است که هنگام حمله بالای یگان خبرنگار ایده از همتایان او به جای پشتیبانی از ژورنالیست به وی سنگ انداختند و او را سیاه کردند. کارمند افتوار رپورتیر بیشکک همچنین از وضعیتی که خبرنگاران کشورش با آن روبرو هستند ابراز تشویش نمود.
Глава МВД Канганти заявил о том, что ни одно нападение на журналиста, кроме убийства Алишера Саипова, не связано с профессиональной деятельностью.
Багуфтай у Молдамуса Кангантиев, وزیر داخلی قرقیزستان ضمن یک اظهارات تاکید کرد که غیر از کشتار ژورنالیست علیشر صاحبوف حادثه های دیگری مربوط به حمله بالای ژورنالیستان با فعالیت های کسبی آنها علاقمند نیست. هم صحبت ما گفت بعد پخش چنین اظهارات وزیر داخله اکثریت ژورنالیستانی که در موضوع های داغ می نوشتند درک نمودند که اگر روند فعالیت خود را تغییر ندهند امنیت آنها نیز به خطر مواجه خواهد شد. مراد تاقایف رهبر سازمان اجتماعی ژورنالیست مخرج در بیشکک می گوید که سال از سال حادثه های حمله بالای ژورنالیستان وسعت گرفته است.
جلدان جوزا ژورنالیست ساو فاکتورلار
با گفته مراد تاقایف قبلن به ژورنالیستان قرقیز فقط دوغ و پوپیسه می کردن ولی در همین حال این تهدید به لتوکوب و تهدیدهای جدیتر تبدیل یافته است که بدون شبه باعث نگرانی است. با گفته اسکر سقیبایوه سردبیر نشریه اقیم یا جریان هر یک خبرنگار ضمن اجرای وظیفه پیش از همه باید امنیت خود را فکر کند. این خانم میگوید اگر حامیان حقوق بشر به آن موافق شوند که پارلمان با قانون درباره وسایط اخبار عموم تغییرات و اضافه ها وارد نماید در آن صورت میتوان گفت که آنها از حقوق ژورنالیستان دفاع میکنند و امنیت آنها تامین خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نارضایتی سازمانهای حفظ حقوق بشر از حمایت روزنامه‌نگاران در قرقیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. مقامات انتخاباتی منطقه کلابی ولایت ختلان گفتند بجز از احزاب خلقی دموکراتی و نهضت اسلامی حزبای دیگر نمایندگان خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی در حوزه های انفرادی نامزد پیشبری نکردند. اما نگرانی برخی از احزاب سیاسی در این منطقه تاجیکستان از آن بود است که حوزه های انتخاباتی برای نمایندگان حزب ها و رسانه های خبری دست نارس بودند.
با نظر داشتی چنین وضع و حال و هوای انتخاباتی، مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کلاب گزارش می‌دهد که این منطقه را خاموشی پیش از انتخاباتی فرا گرفته است. مثل اینکه حزب‌ها از مبارزه دست کشیدند و هر کدام به سرنوشتی برایشان تعیین شده به مبارزه تن داده‌اند. این گزارش با صدای یک ساکن کلاب شروع می‌شود.
ولی مو با میرم بی وسیرت در برای انتخابات یکون معلومات نداریم، فقط در برای سهمیه یکون معلومات داریم.
در حالی که تا برگزاری روز انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روزهای به شمار مانده است، فعالیت احزاب سیاسی و کمیسیون‌های حوزوی در منطقه کلاب نظر رس نیست. اکثر ساکنان عادی کلاب نیز تا هنوز از سنه برگزاری چنین یک معرکه مهم خبر ندارند. عبدالصمد غیروف یک ساکن این شهر میگوید آنها نمیدانند که کی انتخابات برگزار میشود و نامزدی آنها در پارلمان مون کشور کی خواهد بود.
گویی نداره راست دیگر. بعد یکم بعد این که همه آدم ها ارزنده هستن با همین نماینده خلق ارزنده وجودیت داره یا نداره ایش هم نمعلمه هست. بس هم شانه که همین بسیار آدم ها را همون روزی که انتخاب بود میشه هم یک روز دروز در وجود دیگه هیچی از صرف هم شانه میره.
تلاش ما تایی دروز برای صحبت با نمایندگانی کمیسیه انتخاباتی در این شهر نیز به نتیجه انجام یافت. درهای مکانی که پشتش کمیسیه انتخاباتی ثبت شده بود بسته بودند، اما در برخی راه و راه را و پشت اداره های دولتی و رقه های تبلیغاتی نامزد حزب خلقی دموکراتی با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی از حوزه 37 کلاب نمایان بود. در همین حال اشورمت عوضف عضو ستاد انتخاباتی از حساب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید متاسفانه ورقه های تبلیغاتی نامزدی آنها با وکیلی پارلمان پس از نصب کردن در راه و راه روهای شهر از جانب اشخاص نامعلوم برچیده میشوند.
ما در کوچه ها وقتی که میگردیم، وقتی که ستاد های تبلیغاتی ما در کوچه ها این بوکلت ها رو آویزه ها رو پهن می نمایند، بعدی چسباندن صورت ها ما میبینیم که بعضی اشخاص های پیدا شدن که صورت ها رو میدارونند و بعضی به ترتیبی ها میکنند. برای خواهش میکردیم که امیر یک با ترتیب میدار آوردن، نظارت میکردن، این همین خیلی کارخونه شوند.
در همین حال احمدی ابراهیم یک کارشناس محلی میگوید چون این به نظر میرسد که در کلاب تنها دو حزب سیاسی فعالیت میبرد. با گفته او بجز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کلاب، در عرفه انتخاباتی در محل دیگر هیچ حزب سیاسی از خود سر و صدای تاکنون روشن نکرده است. و میگوید
احزاب دیگر بسیار ضعیفند. حتی حزب کمونیست که تا سال گذشته کم فعالیت داشت، امسال تماما فعالیتش اصولا به نظر نرسید. حزب دموکرات هم همچنین. درباره حزب سوسیالیست و حزب سوسیال دموکرات تماما جای گپ هم نیست.
این هم در حالی است که تا برگزاری انتخابات روزهای به شمار مانده است، اما اکثر مصاحبان ما از سنه برگزاری آن خبر ندارند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
فضای غیر چشم داشت ساکت و آرامی پیش از انتخاباتی در منطقه کلاب.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کتاب عبدالله حبیبوف جنرال مصطفی تاجیک و رهبر جمعیت دوستان روسیه با نام وقت امر قانون را عوض میکند معرفی شد. مؤلف این کتاب را به 20مین سالگرد رویدادهای بهمن ماه سال 1990 اختصاص داده است. عبدالله حبیبوف شاهد بهمن ماه خونین سال 1990 بود و در کتابش مقاله ها و مصاحبه های را جا داده است که خواننده را با واقعیت 20 سال پیش جامعه تاجیکستان آشنا می‌سازد.
اما سوال این است که تا کجا دیدگاه های مؤلفی این کتاب با رویدادهای آن سالها میتواند منصفانه و بی‌طرفانه اظهار شده باشد. همکار ما حرمگل قادر که با مؤلف هم صحبت شده است، گزارش تهیه کرده است به این ترتیب.
مؤلف کتاب عبدالله حبیبوف میگوید هدف از نشر یادداشت بیان حقیقت حوادث ماه فوریه سال 1990 میباشد که یک پاره سرنوشت سازی ملت است.
همچون اشتراکی همون واقع و میتونیم یکی از صفحه های تاریخ ملت تاجیک میباشد، تصمیم گرفتم که همه این چیزی که بود گرد آورم و یک مواد پیشنهاد کنم که در آینده باید توانم استفاده برم.
در صحیفه اول کتاب مؤلف نوشته است که این اثر به خاطر قربانیان بهمن ماه خونین سال 1990 بخشیده می شود. در آن مقاله و مصاحبه های عبدالله حبیبوف گرد آورده شدند که خواننده را با واقعیت نچندان دوری حیات جامعه تاجیکستان باری دیگر آشنا می کند. جای یادآوری است که در تاریخ 12، 13، 14 و 15 فوریه 1990 پایتخت تاجیکستان را موج اعتراض های مردمی فرا گرفته بود. ده ها هزار نفر جانبداری بازسازی با تقاضای استعفای رهبران جمهوری در روبروی بنای مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان جمع شده بودند. از تیر نیروهای حکومتی ده ها جوانی تاجیک کشته و مجروح شدند. اما رهبران تاجیکستان با اعلان استعفای قلبکی مردم را پراکنده نموده، سپس افراد زیادی را به حبس گرفتند. از جمله آن منصبدارانی را که به مانند جنرال حبیبوف با تقاضای اعتراضگران فهمش نشان دادند، از وظیفه هایشان برکنار شدند. ستار تورسون نویسنده معروف نشر کتاب را از نگاه خالصانه و حقیقی رو آوردن با واقعات تاریخی معنی داد کرده گفت زمان فرا رسید است که باید حادثه های فوریه سال های 90 عصر 20 برای نسل های بعدی و امروز افشا شود و این اولین قدم عبدالله حبیبوف در بیان حقیقت تحولات سال های اخیر شوروی و بهمن ماه سال 1990 می باشد. مؤلف اثر یکی از اشتراکچیان روند تحولات سیاسی در آن دوره بوده است و عبدالله حبیبوف هم یکی از منصبداران آن زمان بود که ابتدا متهم ولی بعداً بیگناه دانسته شد.
خواهیم نخواهیم این تاریخ ملتی ماست. من اصلا وقت های فیبرال رو همچون فوجه فیبرال میدونم. من نمیگویم که در اونجا کیا بالاوقت رسیدن، کوچگر بودن یا بیکار بودن، جب در این نیست، جب در این که همونها فرزند ملت تاجیک بودن.
با گفتی ستار تورسون بسو رمزیست که کتاب در 20مین سالگرد بهمن ماه فوریه چاپ شده است. اسلام یوسفی نویسنده و مرتب کتاب میگوید این اثر اهمیت نه تنها تاریخی بلکه همچنان سیاسی نیز دارد.
البته این واقعه ها دامنه‌دار بودن، واقعه های بودن که از مرکز از مسکو تعمیر شده بودن به سر خلق تاجیک. زندگی همین آدم، زندگی یک جنرال مستعفی، این سرگذشت خود مردم تاجیک است که امروز هم ادامه دارد.
در این کتاب حوادث سیاسی سالهای 90 هم در شکل مصاحبه ها گردآوری شده، نظر این نوی را پیرامون آن رویدادها مطرح میکند. سالهای شوروی عبدالله حبیبوف در منصب های بلند حکومتی و حزبی ایفای وظیفه کرده است. در تاجیکستان صاحب استقلال نام برده، مدت معاون وزیر مدافع و وکیل مردمی نیز بوده است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی کتاب جنرال مصطفی تاجیک در باره رویدادهای بهمن ماه سال 1990 در دوشنبه.
شابوسیدا نور ماری نمانی مهتابی نازنین یاره مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاره مهی بیداری سنجید که من عاشق یک دل دارم دور نشد حرفش بر دیده چارم آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاره مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاره مهی بیداری
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل به شما تقدیم میشود.
فیلمی اواتر از ساخته های جیمز کامرون که در مدتی بیشتر از 8 هفته از آغاز نمایش همه رکوردها را شکسته است، برای دریافت جایزه اسکار نامزد شد.
فیلم دیگری در روسیه درباره سرتراشیده های روس سر و صداهای زیاده به بار آورده است.
و ورزشکاران تاجیکستان برای شرکت در بازی های زمستانه المپیک به ونکوور می روند. فیلمی اواتر از ساخته های جیمز کامرون که در مدتی بیشتر از 8 هفته از آغاز نمایش همه رکورد ها را شکسته است، برای دریافت جایزه اسکار نامزد شد. این 82مین بار است که جایزه اسکار به فیلم ها تقدیم می شود. برنده جایزه اسکار 7 مارس در لس آنجلس اعلان خواهد شد.
اما در فهرست فیلم ها برای دریافت این جایزه اواتر رقیبان قوی نیز دارد. اما این رقیبان یعنی فیلم ها کدام ها هستند؟ در این باره همکاری ما لطیفی لطیفی از نیویورک گزارش می دهد.
متخصصان ساحه فیلمبرداری پیشگویی میکنند که فیلم تخیلی اواتاری کارگردان شناخته جیمز کامرون از همه بیشتر پیکره های طلایی اسکار را صاحب خواهد شد. اواتار و نوار خوجین غبار کترین بیگلو در 9 بخش با گرفتن بانفوزترین جایزه عالم سینما اسکار از جمله در بخش بهترین کارگردان و بهترین فیلم سال پیشوری شدند.
The best achievement in directing, James Cameron for Avatar, Catherine Bigelow for The Hurt Locker.
بهترین دستاورد در کارگردانی جیمز کامرون برای اواتار، کترین بیگلو برای خوجین غبار، کوینتین ترانتینو برای حرامزاده های بی‌شرف، لی دانیلز برای پریشس و جیسون ریتمن برای بالا در هوا. اواتار در برای سرگذشت جیک سالی نظامی معیوب امریکایی در سیاره پاندورا نقل میکند. جیک را با جسم مخلوق در آزمایشگاه آفریده شده پیوست میکنند و توسط چنین سوراگات او به پاندورا میرود. پاندورا خانه قومی به نام نوی است که آنها را یک شرکت به خاطر ذخایر طبیعی از سیارهشان میخواهد بیرون کند و نابود سازد. قهرمان فیلم در آنجا با دختری سردار قبیله عاشق شده با جانب ساکنان بومی میگذرد. این نوار که قریب 2.5 ساعت دوام میکند تا این زمان بیش از 2 میلیارد دلار درآمد آورد. به همین ترتیب اواتار رکورد دیگر فیلم کامرون تیتانیک را شکست داد. اواتار صاحب باز یک رکورد دیگر نیز شد. طبق خبرها برای نوآورداری اواتار 500 میلیون دلار مصرف شده است و اکنون آن گرانترین فیلم در تاریخ سینما میباشد. با وجود همه این نشاندادهای بی نظیر، اواتار برای گرفتن پیکره های اسکار با رقابت جدی روبرو خواهد شد. رقیب اصلی وی فیلم سابق همسر کامرون خانم کترین بیگلو خوجین غبور خواهد شد که نیز در 9 بخش به اسکار پیشوری شده است. این فیلم در باره سرباز امریکایی قصه میکند که در عراق مینه ها را به ضرر میکند. با وجود آنکه بودجه خوجین غبور در مقایسه با اواتار خیلی خاکسارتر است و الکای چند جایزه مهم سینمایی را کسب نموده است. سال جاری برای پیکره اسکار در بخش بهترین فیلم 10 نوار وارد سبقت میشوند. در برابر اواتار و خوجین غبور، ایمپرشس در باره نورس امریکایی سیاه پوست، جولی و جولیا در باره برنده تلویزیونی مشهور جولیا چایلد و زنی که بابای تقلید میکرد، بالو در هوا در باره مردی که با سراسر کشور سفر میکند و با سپارش شرکت ها کارگرانشان را از کار خارج میکند، نقطه کور در باره نورس سیاه پوستی که وای را اولای ثروتمند سفید پوست پسرخوان میکنند و این نورس ستاره ورزشی میگردد و دیگران. برای پیکره اسکار در بخش بهترین بازیگر زن از جمله ساندرا بالوک و میریل استریپ پیشوری شدند. در تاریخ سینما میریل استریپ از همه بیشتر یعنی 16 بار به اسکار پیشوری شده بود. میان نامزدی ها برای جایزه بهترین بازیگر مرد نام های هنرمندان مشهور نظیر جرمی رینر و جورج کلونی نیز هستند. اعضای اکادمی سینمای آمریکا برای هر نامزد آواز میدهند و رسم اعلان غالبان و سپریدن پیکره های طلایی اسکار 7 مارس در لس آنجلس برگزار می شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پیشنهاد فیلم اواتار برای دریافت جایزه اسکار در لس آنجلس آمریکا. باز هم درباره سینما، فیلم دیگر در روسیه درباره سرتراشیده های روس سر و صداهای زیاد به بار آورده است. گفته می شود که این فیلم مفصوم به روسیه 88 موضع‌گیری های گوناگون و همزمان موضع‌گیری های بی‌تفاوت مقامات نسبت به یکی از داغ‌ترین مسائل امروز روسیه، یعنی ملت‌گرایی و عداوت قومی را نمایش می دهد.
در همین حال فیلم درباره روزگاری سرتراشیده های روس در رو بروی ممنوع اعلان شدن قرار دارد، یعنی حد زده می شد که شاید طبق قانون درباره مبارزه با افراطگرایی از نمایش آن جلوگیری کرده شود. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکار ما سید قاسم قیامپور می شنویم.
زمانی که پاول باردن فیلم خود درباره فاشیست های روس را تهیه می کرد، هیچ انتظار نبود که روزی مقامات در اندیشه ممنوع اعلان کردن این فیلم می افتند. فیلم هنری روسیه 88 قصه روزگار گروه سکینهد ها و یا سرتراشیده های روس است که به افراد غیر اسلاویانی حمله میکنند و این حمله ها را در ویدیو ثبت نموده در اینترنت جای میدهند. در یک صحنه فیلم عضو این دسته با نام بلید در واگن مترو مسکو با اصطلاح بیگانه ها را بی‌رحمانه لاتوکوب میکند و آنها را پرازیت یا مفتخورانی خونمک مینامد.
پرازیت ها ضررآورند، پرازیت ها بدبویند، پرازیت ها بیماری و افلاسی را پهن می کنند. من به شما نشان می دهم که چگونه باید با آنها مبارزه برد. شرف به روسیه.
فیلم روسیه 88 نگاه یک سینماگر به فعالیت گروه های نیرومند ملتگرای روسیه است که علیه افراد غیر اسلاویانی و مهاجران کاری جنگ اعلان کردند، جنگی که آن را مقامات روسیه نادیده می گیرند. فیلم در جشنواره های سینمای برلین و خانتیمانسیسک صاحب جایزه ها گردید و سوی گیلدیه منعقدان سینمای روسیه یکی از بهترین فیلم های سال گذشته اعتراف شد. و اما با وجود این کامیابی ها تهیه‌گر فیلم پاول باردن بخش اعظم سال گذشته را در مرافع دادگاهی در شهر سمره سپری کرد. دادستانی این شهر سویل ولگا مؤلف را در آن نیبدار میکند که در فیلمش عداوت قومی برانگیخته و برتری ملت روس را ترغیب کرده است. و اما باردن در صحبت با رادیوی آزادی با تاسف اظهار نمود که مقامات هدف اصلی فیلم را درک نکردند. هدف از نگاه او نه حمایت از ملتگرایی، بلکه نمایش دادن ملتگرایی و پیامدهای ناگواری آن برای جامعه است. پاول باردن فقط ماه گذشته به آن موفق شد که دادستانی کل روسیه مرافع دادگاهی را تا تحقیق همه جزئیات فیلم متوقف کند. در همین حال بیشتری کینوتئاترهای روسیه به خاطر جلوگیری از پیامدهایی از نگاه آنها ناخوش از نمایش فیلم روسیه 88 خودداری کردند.
تا امروز فیلم فقط در دایره محدود و در تالارهای دانشگاه ها نمایش داده شده است و خلاص. از سوی دیگر این فیلم هرچند بافته تخیل است و اما از رابطه سکینهد ها با کارمندان میلیسه هم قصه میکند که میانی آنها جانبداران عقیده های بزرگمنشی روس ها کم نیستند. در فیلم چند سندی حجتی نیز موجود است، از جمله مؤلفان با ساکنان واقعی مسکو مصاحبه ها انجام دادند که آنها عداوت خود به اقلیت های قومی می رو ابراز می دارند و از شعار معروف روسیه برای روس ها پشتیبانی می کنند.
روسیه для русских. А почему так считаете?
Ну потому что я считаю, в России должны русские люди жить.
گفته می شود که پاول بردین قبل از تهیه فیلم روسیه 88 گروه های فاشیستی را پژوهش کرد. درباره آنها از اینترنت مواد فراوان پیدا نمود و همچنین با مسئولین مرکزی سووا که خشونت قومی در روسیه را تحقیق می کند مشورت نمود. گالینا کاژیونیکوا یک تن از مسئولین مرکزی سووا مطمئن است که مقامات روسیه برای مبارزه با فاشیسم در کشور کاهلی میکنند. او از فیلم روسیه 88 پشتیبانی نمود که در آن به گفته خانم کاژیونیکوا تلاش برای درک این مشکل عمده جامعه صورت گرفته است.
Это просто, ну, некая художественная картинка, которая где-то точна.
Ин фақат як филми хунарист ки баъзе саҳнаҳояш дақиқ ва баъзеҳояш шояд нодуруст аст, ва аммо ин муҳим нест, зеро ҳадафи филм на тасвири дақиқи чеҳраи миллатгароӣ, балки дар назди ҷомеа ва ҳар фард масъала гузоштан аст. Аз нигоҳи ман аз ин нуқта филм оли ҷаноб аст.
Перед обществом, так и перед каждым конкретным человеком. С этой задачей фильм, по-моему, вставляется блестяще.
به اطلاع مرکزی سووا سال گذشته بر اثر حمله ها در پایه عداوت قومی در روسیه 71 نفر افراد غیر اسلاوی کشته و 330 نفر دیگر مجروح شدند. همزمان مسئولین مرکز به آن نکته اشاره کردند که خشونت علیه افراد غیر اسلاوی در روسیه نظر به سالهای پیش اندک کاهش یافته است.
نمایش فیلم درباره سرتراشیده های روس که باعث سر و صدای زیاد در جامعه این کشور شده است، گزارش همکاری ما سید قاسم قیومپور را میشنیدیم. تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دو ورزشکار تاجیکستان برای شرکت در بازی‌های المپیک زمستانه به ونکوور می‌روند. با آنها سه مقام دیگری ورزشی تاجیکستان نیز همراه خواهند بود. در این باره گزارش داریم از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه.
هیئت ورزشی تاجیکستان برای شرکت در بازی‌های 21 زمستانه المپیک 3 فوریه به شهر ونکووری کانادا سفر خواهد کرد. رهبری این هیئت محمد شاه عبداللهیف، مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک برای سومین بار است که در بازی‌های زمستانه المپی تنها در یک رشته لیژرانی کوهی شرکت می‌ورزند. جناب عبداللهیف افزود
در این بازی‌ها دو نفر ورزشکار از جمهوری تاجیکستان شامل هستند، اندری دریگین و علیشر قدرتوف می‌باشند. با طلبات ورزشکار اندری دریگین مربی او هم شرکت می‌ورزد. اندری دریگین گرچه که شهروندی روسیه باشد، او شهروندی جمهوری تاجیکستان را دارد و باری سوم است که از نام جمهوری تاجیکستان شرکت نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را پرخاشان میکند.
بازی های 21 زمستانه المپیک در ونکوور از 12 تا 28 فوریه برگزار خواهند شد. به گفته جناب عبداللهیف، اندری دریگین 32 ساله در سبقت لیژرانی کوهی از 13 تا 27 فوریه هنرنمایی خواهد کرد.
در جمهوری تاجیکستان فقط یک نمود ورزش، این نمود لیژرانی کوهی فعالیت دارد و این امکانات خوب را ما در موقع یعنی بازی سفیدارک نداریم و به این خاطر ورزشگر ما اندری دریگین در شهر کراسنویارسک و اروپا تعلیم های خود را میگذراند. در نزد ورزشگران وظیفه گذاشتیم که گرچند صاحب میدال هم نشویم، باید که از دیگر کشورهای آسیای مرکزی بالاتر باشیم.
لیژران دیگری تاجیک علیشر قدرتوی 24 ساله در المپیاد ونکوور به حیث کارآموز شرکت می‌ورزد و در نظر است او در مراسم کشایشی با تنتنه بازی‌های المپیک که 12 فوریه دایر می‌شود پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ورزشکاران تاجیکستان برای شرکت در بازی های المپی زمستانه در ونکوور کانادا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پول های خارجی که بانک ملی تاجیکستان برای خرید و فروش تعیین کرده است.
حالا طبق نشان داده بانک ملی تاجیکستان یک دلار آمریکایی به 4 سومانی و 35 درم و یک روبل روسی به 1 سومانی و 43 درم و یک یورو به 5 سومانی و 97 درم سومانی برابر است. اما در صرافی های دوشنبه یک دلار به 4 سومانی و 34 35 درم و یک روبل روسی به 1 سومانی و 45 درم خریده و فروخته می شود.
شنوندگان گرامی، بدین طریق با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یک و یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم کیومرس عطا در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
Dame por